أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب تبجه درگاه خداوند متعال عرض بداری. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در نماز جماعت یک بحث در مورد تبعیت مأموم از امام در اذکار مطرحه که چه مقدار در اذکار باید تبعیت کنه مأموم از امام. و سوال دیگر اینه که در افعال نماز چه مقدار باید تبعیت کنه و اصلا تبعیت به چه معنا هست. در اینجا اول فرق بین ذکر و فعل رو بگیم. حالت رکوع فعله، ولی ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده یا ست سبحان الله میشه ذکر. نشستن بعد از سجده دوم در رکعت دوم، یعنی اون زمانی که میخوایم تشهد بخونیم، خود این نشستن فعل واجبه و اون ذکر اشهد ان لا اله الا الله تا آخر میشه ذکر تشهد. حالا که فرق ذکر و فعل معلوم شد، در اذکار نماز تبعیت واجب نیست مگر در تکبیرت الاحرام. در تکبیرت الاحرام هم واجب نیست. اگر کسی تبعیت نکنه از امام در اذکار، نمازش فرادا شروع میشه در تکبیرت الاحرام. یعنی اگر مثلا امام، تصور میکنه مأموم که امام تکبیرت الاحرام گفته و این میگه الله اکبر به نیت نماز مغرب، مأموم نماز شروع شده و نماز واجب رو هم مجاز نیست انسان بی جهت بشکنه، لذا این نماز رو باید او به شکل فرادا ادامه بده، چون تبدیل نماز، نیت نماز از فرادا به جماعت هم صحیح نیست. لذا این فرد ولو پشت سر امام ایستاده، اگرچه سهواً تکبیرت الاحرام رو زودتر از امام گفته، این شخص نمازش به صورت فرادا آغاز شده و دیگه باید ادامه بده. بله، تو پرانتز میشه اینو بگیم که نیت نمازش رو میتونه تبدیل کنه این فرد به نماز مستحب و دو رکعتی با خوندن اقل واجبات تو نماز مستحب سلام بده سر دو رکعت، حالا قبل از رکوع رکعت اول اگه رسید، که اقتدا میکنه کل رکعات رو با امام میخونه. اما اگر نرسید، خب رکعت دوم میخونه، ولی نباید نماز واجبش رو بشکنه. میتونه نماز واجبش رو اینجا، نه هر جای دیگه، اینجا میتونه تبدیل کنه به نماز مستحب و به دو رکعتی اکتفا بکنه به اقل واجبات، یعنی سوره رو رها کنه، قنوت رو نگه، یه سلام فقط بگه. این کارا رو میتونه بکنه، خیلی سریع هم میتونه بخونه، اما نمازش رو نباید بشکنه و اگر بشکنه عمدن خودش معصیته. این تبعیت در اذکار نمازه. اما بقیه اذکار واجب نیست. شما رفتید با امام تو رکوع، ذکر رکوع رو زودتر از امام میگید، ذکر تشهد رو زودتر از امام میگید، حتی سلام رو زودتر از امام میگید، مانعی نداره. شما زودتر از امام نایستید ولی تسبیحات اربعه رو زودتر از امام بگید، مانعی نداره. بله، بهتره که در اینجا تبعیت انجام بشه، بهتر است که در اذکار غیر از تکبیرت الاحرام که گفتیم اونجا باید تبعیت باشه، به معنی که اگه نباشه نماز فرادا میشه. در اذکار دیگر بهتر از تبعیت بشه. تبعیت یعنی چی؟ یعنی یا بعد از امام گفته بشه یا حد اکثر همراه با امام گفته بشه. البته در مورد تکبیرت الاحرام احتیاط واجب کردن فقها که همراه امام هم نگوید، بذاره تکبیر امام تمام بشه بعد از او آغاز کنه و تکبیر رو بگه. این در مورد تبعیت در اذکار نماز، اما تبعیت در افعال نماز اگر عمری و توفیق بود فردا به عرض میرسونم. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما دیروز یه مقدار در اطراف این روایت بحث کردیم که امام ششم علیه السلام فرمود من ذهب یرا ان له فضلا علی الاخره فهو من المستکبرین. اگر کسی تصور کند که یه فضیلتی برای او بر دیگری است، این شخص از متکبرین. راوی به امام علیه السلام عرض کرد خب گاهی این شخص میبینه که گرفتار معصیت نیست خودش و اون طرف مقابل الان مبتلاست به معصیت، اینجا هم نمیتونه بگه من وضعم بهتر از اوست، من بهتر از اون فردم. حضرت فرمود نه، اینجا هم نباید بگه هیهات هیهات. چرا؟ فلعله قد غفر له ما اتا و انت موقوف المحاسب. شاید این شخصی که تو فکر میکنی از او برتر هستی، او مورد مغفرت خدا واقع میشه، اما خدا تو رو نسبت به خطاهایی که داری مورد محاسبه قرار میده و تو رو معطل کنه قیامت. این امکان وجود داره. چون این چنینه لذا اون تصور رو نباید داشت. بعضی از عزیزان یه مقدار خواستن که ما هم این نکته رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم با اینکه دیروز عرض کرده بودیم و هم مناسب میدن که یه قدری این بحث رو با جوانبش عرض کنیم. دیروز گفتیم بحث رو ادامه نمیدیم، ولی حالا الان ادامه میدیم. دیروز این نکته رو گفتیم و این نکته یه تکمله ایم میخواد که امروز عرض میکنم. دیروز عرض کردیم که ما اشتباه نکنیم، طاعت بر معصیت همیشه ترجیح داره، هیچ وقت هیچ معصیتی بر طاعت مقدم نمیشه. همیشه کار خوب خوبه، کار بدم بده. اسم کار خوبم روشه، اسم کار بدم روشه و معلومه که خوب خوبتر از بده. این رو امام علیه السلام نمیخواد اینجا نفی کنه، نمیخواد ضمناً بگه معلوم نیست اون چیزایی که تو خوب میدونی خوبه، اون چیزایی هم که بد میدونی بده. نمیخواد از این نوع اشکالات معرفت شناسی هم حضرت بکنه. نه، معروف و منکر تو دین خدا مشخصه و جا به جا نباید بشه. با گذشت زمان، با تغییر دوران، با تفاوت کردن عادات و روش ها و سنن مردم هم معروف و منکر خدا جا به جا نمیشه. حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حرام و حلال این پیغمبر تا روز قیامت ثابته. بله، اگر معصوم علیه السلام بیاد یه جا بگه این حکم نسخ شد، ما از اون میپذیریم، ولی دیگران جرأت چنین کار رو نباید بکنن و اگر همین کار رو بکنن، خدا حلال و حرامش و خوب و بدش رو جا به جا نمی کنه. لذا بیهجابی کار بدیه. شنیدن غنا و موسیقی کار بدیه، ربا خوردن کار بسیار زشت و بدیه، همینجور بقیه محرمات بدن و طاعات الهی از جمله خود ترک گناهان بسیار کار خوبیه. کسی که میتونه دروغ بگه و نمیگه خیلی کار خوبی داره میکنه. همیشه کار خوب این نیست که آدم بره یه رفتار رو انجام بده، گاهی کار خوب ترک فعله. میتونه غیبت کنه و نمیکنه، میتونه مال مردم بخوره و نمیخوره. این مسلم نسبت به مقابلش ترجیح داره، تو این نباید تردید کرد. بحث کجاست؟ بحث اینه که من قاطی میکنم، چون من الان توی مسجد هستم، تو مسجد بودن بهتر از توی میکده بودنه، تو جایی که تو مجلس روزه بودن بهتر از تو مجلس حرام بودنه. منم الان تو مسجدم، منم الان تو مجلس آقا سید الشهدا علیه السلام هستم، اما من بهتر از اون شخصم. اینو اشتباه نباید بکنیم. من بخوام خودم رو اینجا با اون مقایسه کنم، فعلا بله من به کار خوب مشغولم، اونم فعلا به کار بد مشغوله، اما در پایان کار چه می شود من نمیدونم. شاید تمام آنچه من انجام دادم و میدهم از طاعات همش حبط بشه، همش روش خط قرمز کشته بشه، تمامش باطل بشه، من نمیدونم. بله چه بسا من هیچ یک از حسناتم مقبول درگاه حق واقع نشه، حتی آنچه که گفتن از روایات بسیار محکمی که در مورد فضیلت زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، که خدا این شخص رو میامرزد، حتی تو بعضی از زیارات خطاب می شود به او که ارجع و استأنف العمل، برگرد و از اول شروع کن به عمل کردن، یعنی کنتور رو صفر میکنن. توجه کردی؟ این چنین میشه تو بعضی از زیارات، این گونه است، مثل زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در شبهای قدر، در شب 23 از دل عرش فریاد میزنند و ندا میکنند به چنین شخصی میگن. حتی اگه من به چنین چیزی هم موفق بشم، اما اینا مشروط به عاقبت به خیریه، مشروط به اینه که من بعدن یه غلطی نکنم، یه دفعه کل این کیسه عمل من زیرش پاره بشه، همش با هم دیگه بره تو اون جایی که الان دلم نمیخواد بره اونجا. بله این احتمال کاملا وجود داره. لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته، مؤمن هیچ وقت از این خوف خالی نیست که نکنه عمل عاقبتش عاقبت شری بشه. و این نباید یه چیزی باشه که من به ذهنم بیاد که خب بله عاقبت به خیری هم خیلی مهمه، اما عملا خودم رو ایمن ببینم از اون. کسی که خودش رو در معرض سوء عاقبت ببینه، بیشتر نگران خودش تا نسبت دیگران، میگه شاید دیگران همینی که الان داره معصیت میکنه، چه بسا توی حادثه خدا او رو بیامرزه، یه کار خیری بکنه، یه دفعه کل زندگی او رو پوشش بده. ما چه میدونیم؟ خدا کاراش با حساب کتاب ما نیست، حکیمانه است، اما حکمتش رو بنده و شما لزومی نداره در جریان قرار بگیریم. خیلی از کارهای خدا حکمتی داری که ما سرانجام هم نمیفهمیم که چی شد، چه حکمت در چی بود. چون این چنینه، پس من برای خودم فضیلت قائل نشم، درسته، حتی بر معصیت کاران. نه تنها این جمله نمیگه طاعت و معصیت مهم نیست، بلکه میگه طاعت و معصیت که مهمه، تو بی خود خودت رو در اینجا به دلیل اینکه الان مشغول طاعت هستی، خودت رو بر کسی که در شرایط کنونی مشغول نیست خودتو برتر ندون به اون. این نشان اینه که بس معلوم میشه من در نهایت عاقبت به خیرم، اینجوری نیست. نکته دیگه اینه که مانعی نداره که من الان خودم رو منعم به انعام خدا بدونم در مورد همین طاعت. الان من تو مسجدم، الان من تو مجلس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستم، انشالله الانم مشغول ریا در مورد این زمینه نیستم انشالله. اگر این چنینه، اینا رو من به عرضه خودم، به قدرت خودم، به اینکه من این گونه هستم یه وقت میبینم، یه وقت میگم نه، خدای متعال با همه بی‌لیاقتی، با همه نقایص و گناهانی که میشد عقوبتش این باشه که من الان موفق به حضور در مجلس سید الشهدا علیه السلام نباشم، در این حال خدا منو به این نعمت فعلا منعم کرده، فعلا این نعمت رو داده. اگه الان برتری هست بر اونایی که چنین چیزی رو ندارن و مشغول معصیتن، این به توفیق من الله، نه اینکه من اینجا کاری هست. حضرت سلیمان در قرآن هست این تعبیر، الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده، خدا رو شکر اون خدایی که او تفضیل داده ما رو بر دیگران. فضیلت از آنه، اگرچه الان نصیب من شده، اما الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگه توفیق اشکی بر امام حسین دارید، این مال اینی که خدا به شما داده، و الا شما خودتون رو به آسمان و زمین بکوبید، چنین توفیقی رو خودتون به شخصه پیدا نمی کنید. این جمله حضرت اینه که اگر الان مشغول طاعت خدا هستید، اشتباه نکنید، هیچ چیشو پای حساب شخص خودتون ننویسید. پس به دو نکته اشاره میتونه داشته باشه، یکی به حساب حسن عاقبت که آیا اون عاقبت کار سرانجام این برای شما ماندنی است یا ماندنی نیست، و ثانیا اینکه این الان لطف خداست، و به دلیل اینکه الان خدا لطفش ابتداییه، خدا لطفش این گونه نیست که به خاطر لیاقت شما به بنده بوده، این چنین نیست، بلکه کل نعمک تفضل، کل احسانک ابتداء، تمام آنچه توی خدا به من احسان و تفضل میکنی همه بی سابقه است، بدون داشتن لیاقت و عنایت ابتدایی خداست نسبت به ما. وقتی اینجوری بشه، خودم رو بی خود داخل نکنم، بگم پس من بهتر از شما، این خبرها نیست، خدا فعلا این عنایت رو به من کرده و الحمدلله رب العالمین. این یه توضیحی نسبت به آنچه دیروز عرض کردم، تکرار بود یه بخشیش، یه بخشیشم نکته‌ای بود که دیروز عرض نکردم. عرض کردم بعضی عزیزان گفتن حالا که بحث تفاخر و یه مقدار خود برتربینی و یه مقدار مقایسه با دیگران هست، یه اسباب دیگری هم وجود داره تو این زمینه که تذکری دادن. فکر میکنم تذکر خیلی دوری نبود و من تصمیم گرفتم که امروز راجع به این موضوع یه مقداری خدمت شما عرایزی عرض کنم، ولی انشالله مشروط به صلوات شما بر محمد و آل محمد میشه. ما یکی از چیزهایی که در صورت تربیت نشدن به تربیت الهی بهش مبتلا میشیم همین جنبه مقایسه خود با دیگرانه، با یه مبدأ مقایسه هایی با یه معیارهایی که این معیارها هیچ کدام از نظر واقعی معیار نیست ولی رواج داره. عالمان ما، علمای گذشته ما اینا رو در حدی فهرست کردن و به ما گفتن. من یه فهرست رو به صورت به یه مروری روش میکنم، بعد نسبت به بعضی هاش یه قدری عرایزی عرض میکنم. گفتن آدم ها به صورت عادی گرفتار تفاخر میشند، خود رو بر دیگران برتر میبینند، گاهی بر اساس حسب و نسب که در بین عرب ها خیلی بوده، الان یه مقداری به نژاد و به ملیت و به اینها برمیگرده. مثلا الان جسارت نباشه خدمت افغانی ها، الان کلمه افغانی در گفتگوی بعضی ها یه جور چیه؟ شهروند درجه دو به حساب میاد. توجه کنید تو ملیت ها مثلا فلانی چیه چه جوریه، اینا گاهی خودشون برتر میبینن، گاهی ما از این ور میبینیم. اینا یه مقدار از تفاخر هاست که کم هم نیست. گاهی این تفاخر ها بر اساس جنسیته. بعضی از آقایون خود مرد بودن رو یه فضیلتی میدونن نسبت به زن بودن. در بین خانم‌ها من مواجه بودم با مواردی که اساساً خود جنس زن بودن و لطیف بودن و لطافت زنانه داشتن این رو مبنای ترجیح و برتری نسبت به دیگران و مردان می‌دونن. مورد دیگری که توی تفاخرها رواج داره و خیلی زیادم هست بحث مال و ثروت. حالا یا اصل خود مال یا جلوه هایی که داره، مثل خانه بزرگ داشتن، توی محله خاصی بودن، دکور خونه چجوری بشه، اساسیه خونه چجوری بشه، وسیله نقلیه چجوری بشه، تا برسه گوشی موبایلمون مثلا به چه صورت میشه. گاهی این مسئله مال چهره و جماله. خیلی از اونایی که از نظر زیبایی یه بهره بیشتری دارن حواسشون پرت میشه و گرفتار یه جور تکبر نسبت به دیگران میشه. آدمای خوش صدا خیلی وقتا گرفتار تکبر میشن، خوش صدا بودن. قدرت بدنی، قدرت های بدنی، اونایی که از سلامت جسم برخوردارن، اونایی که یه توانایی های دیگه ای دارن، یه مبنایی برای همین تفاخر هاست. یکی از جایی که تفاخر خیلی جدی بروز و ظهور میکنه بحث علم و دانش. فرق نمیکنه علم دین باشه یا علم دین نباشه. معمولا آدمایی که یه بهره از علم و دانش دارن یه جور خودشونو از اونایی که چنین دانشی ندارن برتر میبینن. تو روایت هم داریم آفت العلم الخیلاء، خویلا به معنی کبر، تکبر، آفت العلم الخویلا. این دانش میخواد از جنس دانشگاهی باشه، میخواد از جنس حوزوی باشه، میخواد از یه جنس های دیگری باشه. کسی علوم غریبه مثلا بلده، کسی تعبیر خواب میدونه، کسی مثلا از دانش‌های خاصی برخورداره. اگه اینجور باشه، اینا نمیگم هر کس که دارد این گونه است، ولی رواج داره. از جمله چیزایی که سبب تکبر میشه، سبب تفاخر میشه، عبادت. اینکه من یه دو رکعت نافله میخونم، از شما که حالا شما نمیخونید یه جور خود رو برتر ببینم، یه دو قطره اشک خدا توفیق بده که بر حضرت ابا عبدالله علیه السلام بریزم، اگه یه جایی ناله یا صاحب زمان بزنم، فکر کنم که حالا شمایی که چنین توفیقی ندارید یا مردمی که ندارن، اینا چجوری هن؟ در یه رتبه پایین تری هست. گاهی سبب این تکبر خود اخلاق، یعنی بعضیا به دلیل داشتن اخلاق خوب متکبرن. جالبه، زین العابدین علیه السلام، ان شاء الله این تکرار میکنه، یکی از اخلاق سوء تکبره. اما اتفاقا کسانی که دارن اخلاق خوب خیلی وقتا گرفتار همچین چیزی میشن. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هست، حبلی معالی الاخلاق، خدایا به من اون درجات بالای اخلاق رو مرحمت کن، ولی وعصمنی من الفخر، یه جوری نباشه که من گرفتار تفاخر بشم. خیلی ها به این آفت مبتلا، انشالله برمیگردم بهش. از جمله چیزای دیگه‌ای که جزء عوامل تکبر و خود برتربینی و یه جور تفاخره، داشتن هوادار و طرفدار و حالا بخوایم به چیزای امروزی بگیم فالوور رو نمیدونم، از همین خرت و پرتا. بله، مرید به معنی قدیمیش، به اصطلاحات جدیدم دیگه چیزایی که هست، اینا اسباب تفاخر و تکبر که در بین مردم رواج داره. و اگر کسی تحت تربیت خدا و اولیای خدا قرار نگیره، علل قاعده توش گرفتاره به درجاتی. توجه کنید، علل قاعده این گونه است. آدم ها اگر با قرآن و روایات ما بیایم نگاهشون بکنیم، اصل اینه که آدم ها در سقوطن، ان الانسان لفی خسر، داره همین جور زیان میکنه، داره همین جور رو به بدتر شدن میره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل بر این نیست که آدم ها در سلامت هستند مگر اینکه خلافش ثابت بشه، بلکه اصل بر خلافه. این نه به این معناست که من به دیگران خیلی بپردازم، این مال اینی که من بیشتر نگران خودم باشم. این که من فکر کنم تو این چیزا گرفتار نیستم، خیلی وقتا تصور نادرست، تصور اشتباه. خب اگر کسی بخواد ریشه این موارد رو همه رو با هم بسوزاند، از بهترین چیزاش، از بهترین راهاش چیه؟ آنچه به ما گفتن اینه که اگر شما نگاهتون به آخر کار باشه، به اینکه از شما بعد از مرگ میخوان بخرن چیزایی که آوردی، اون وقت شما میبینید هیچ یک از این مقولاتی که در اینجا هست، من خوشگلم، خوش صدام، من یه عالمم، من مدرک مثلا فوق دکترا دارم، یا به من آیت الله العظما میگفتن، یا اینقدر فالوور داشتم، اینقدر هوادار داشتم، تمام اینا ذوب میشه اونجا، تمام ذوب میشه. بله، وقتی ملک، دو تا ملک میان واسه سوال جواب من، نمیپرسن از یکدیگر که ایشون حجت الاسلام بود یا آیت الله، در مورد شما نمیپرسن که ایشون مدرک دکترا داشت، بله، چقدر هوادار داشت، خونش کجا بود، توی محله فقیرنشین بود یا توی محله دیگری بود، خونه لوکسی داشت یا نداشت، ماشینش چجوری بود، موبایلش چجوری، هیچ کدوم از اینا نمی‌پرس. اگه کسی اونجا رو ببینه، مرد آخربین مبارک بنده است. اون پایان کارو که نگاه کنه، تمام اینا ذوب میشه، چیزی رو دنبال میکنه که اونجا به دردش میخوره، او براش مهم میشه. لذا اصلا ولو اینکه دنبال علم میره و باید بره، باید یه عده‌ای به دنبال علم دین برن، باید یه عده‌ای به دنبال همین علوم متعارف برن، دلائلش در جای خودش بیان شده، واجب کفاییه، باید در این زمینه کوتاهی نکنن. اما اگر اینا رو بخوایم سبب تفاخر بگیم که من حالا فرض کنید که مدرک فوق دکترا از دانشگاه میشیگان امریکا گرفتم، بله این خیلی امریکا گرفتم، گفتم کجا؟ هرچون گفتم اشتباه لفظی شده، اگر از اونجا من گرفتم، این حد اکثر تا رو سنگ قبر من میاد، از اینجا پایین تر نمیاد. بله اگر عناوین حوزوی هم بخواد باشه، اینم تا رو سنگ قبر، پایین تر از این هیچ خبری نیست. کسی اگه اونجا رو دائم نگاه کنه، همه اینا میکشنار، همون معیار میشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما اونی که نزد خدا گرامی تره اونیست که تقواش بیشتره. من اون وقت میگردم توی زندگی خودم تقوای اعتقادی، تقوای عملی چقدر دارم، کجاش کمه کجاش زیاده، نگرانی من میاد اینجا. کسی هم که اینجوری بشه، من حاسب نفسه وقف على عیوبه، به بحثای دیروز و پریروز دارم اشاره میکنم، وقتی اینجوری باشه، اون وقت من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، اگه کسی حواسش جلب عیوب خودش بشه، دغدغش نمیشه عیوب دیگران، وقت دیگه اصلا باب تفاخر و تکبر و امثال اینا بسته میشه. این عرض من ادامه داره انشالله، اگر عمری و توفیق باشه فردا. در کشمیر هند نقل شده که تعزیه‌ای میخواستن یک سال بپا کنن، در اون تعزیه خب بنا شد که افرادی در نماد اصحاب امام حسین و خود امام حسین باشن و معین شدن افرادی، نماد امام حسین، حضرت عباس، حبیب، مسلم ابن اوسجه، بقیه تعیین شدن. تو لشکر مقابلم گفتن کی حاضره نماد ابن سعد بشه، یه کسی قبول کرد، کی نماد شمر میشه قبول کرد، که نماد سنان میشه، خولی میشه، همه قبول کردن. رسیدن گفتن که کی نماد هرمله میشه، هیچ کس قبول نکرد. بار دوم کی حاضر نماد هرمله بشه، قبول نکرد. گفتن آقا بالاخره یه تعزیه کامل نمیشه انجام بشه، مگه هر مله داشته میشه، چیکار کنیم؟ تو میشی؟ نه. تو؟ نه. یکی آخرش گفت که بریم یه هندو بیاریم، بشه پولی بدیم، بگیم اینجا کنار این صحنه تعزیه باش، این تیر و کمان هم بدیم به. وقتی این آقا که امام حسین تعزیه باشه، یه طفلی رو دست خودش گرفت، اشعار رو شروع کرد به خوندن، به این شعر که رسید، تو یه تیری رها کن، وقتی رسید به این شهر، زامن شدم بر مادرش. تاتر نمایی و حجاج، رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. تو یه تیر رها کن. این پیشنهاد رو پسندیدن، رفتن یه هندو آوردن، بهش پولی دادن، فلان مقدار روپیه بهت میدیم تو بیا این کار رو بکن. او هم دید پول خوبی دارن میدن، اومد و کنار اون تعزیه ایستاد. تعزیه شروع شد، رسید به همون جایی که باید او تیر رو رها میکرد. این امام حسینی تعزیه همین شعر رو خوند: زامن شدم بر مادرش، تاتر نمایه و حنجرش، رحمی به حال مزترش، گرید و سیرابش کنید. دیدن تیر رو رها نکرد، گفتن شاید یادش رفته. یه بار دیگه خوند، دیدن نیست. بار سوم، دفعه بعد نگاه کردن، نه اصلا تو صحنه تعزیه نیست. این کجا رفته؟ چند لحظه بعد دیدن پرده تعزیه رو کنار زد، یه جام کوچک آب با خود. صدا زد: شما اهل چه ملت و چه دینی هستید؟ این بچه کوچک آب میخواد. شما جواب پدرش رو که درخواست آب بکنه میخواد با تیر و کمان بدید؟ آقا سید و شهدا هنوز سخنانش ادامه داشت: دوی بچه ای که روی دست بی حال افتاده بود، یه وقت آقا ببینه به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی علی نشسته، فذبحه من الاذن الى الاذن.